أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مخدمه الفداء. كان الكلام فيما لو لم يكن لأحد يد على ما ادعاه المدعي، فاتفق الأصحاب على جواز إعطاء المال إلى المدعي بلا حاجة إلى إقامة بينة، وقلنا إن في مسبب هذه المسألة يشترط أولا عدم يد لأحد حتى المدعي على هذا المال، وثانيا على عدم وجود المدعي غير هذا الشخص. وإلا فلو كانت يده على المال مستودية فيعطى المال إليه باستناد اليد، لأن اليد أمارة ولا حاجة إلى التمسك بالإجماع في المسألة ولا بسائر الوجوه التي استدل بها في هذه المسألة. نفس اليد أمارة. من أجل ذلك إذا كان يده على المال ولو لم يكن مدعيا غيره خارج عن مسب هذه المسألة، فيشترط أولا عدم استيلاء يده عليه وعدم كون المال المدعى به في يد المدعي في هذه المسألة، وثانيا يشترط عدم وجود مدع غيره. أما الدليل استدل لهذه المسألة بوجوه: الأول الإجماع والاتفاق، لكن نقول إن هذا الإجماع مدركي. للوجوه الآتية المستدل بها في كلمات الأصحاب: الوجه الثاني صحيحة، يعني رواية دلت على هذه المسألة بالصراحة، لكن في مورد ما إذا كان كيس بين جماعة إدعى أحدهم فيعطى إليه، هذا مضمون هذه الرواية، وهذه الرواية صحيحة بطريق الشيخ، ولكن الإشكال في هذه الرواية أنه ورد في مورد خاص وهو كيس وقع بين جماعة لا مطلقة ما لا يدل أحد عليه وادعاه أحد. من أجل ذلك استشكل بعضهم على إحراز استناد الأصحاب إلى هذه الصحيحة، فأشكلوا على مدركية الإجماع، لكن الجواب أن الأصحاب أنفسهم ألغوا هذه الخصوصية وتمسكوا بهذه الصحيحة لأصل هذه المسألة. من أجل ذلك يمكن الإحراز أنهم بعد إلغاء الخصوصية استدلوا بهذه الرواية بهذه الصحيحة لهذه المسألة، وثانيا ثالثا بقاعدة أصالة الصحة. قلنا في الجلسة السابقة أن أصالة الصحة على المعنيين، جائب المعنيين، أحدهما حمل فعل المسلم على الجائز المشروع، على الجائز المشروع يعني غير الحرام، الثاني حمل فعله على الصحيح المجزي وعلى الصحيح دون الفاسد الباطل فيما إذا كان ذلك الفعل ذو أجزاء مركبة من أجزاء وشرائط كالواجبات المركبة من المعاملات والعباديات كالبيع يكون فعل لكن له أجزاء وشرائط. وأيضا الصلاة فعل عبادي له أجزاء وشرائط بلا فرق بين المعاملات والعبادات. وعلى أي حال بعض الأفعال يجري فيه أصالة الصحة بالمعنيين كالبيع. البيع يعني إذا رأينا شخصا يبيع مالا احتملنا كون هذا المال مغصوبا فحينئذ تجري أصالة الصحة بكلا معنيه. أما المعنى الأول لأنه إذا احتملنا كون هذا المال مغصوبا فنحتمل كون فعله حراما، التصرف بالمال الغير والغصب يكون بنفسه حراما تكليفيا. فإذا أجرينا هذا الأصل قلنا أصالة الصحة إن حملنا فعله على الجائز المشروع فحينئذ يكون هو يعني غير مرتكب للحرام. وأما الثاني فواضح، إذا شككنا في يعني إذا علمنا أن هذا المال غير مغصوب وماله ولكن شككنا في أنه مثلا هل أتى بالقيد الفلاني أم لا، مثلا أو أتى بالقيد الفلاني على الوجه الصحيح أو على الوجه الباطل، فمن هنا حينئذ تجري أصالة البراهة بالمعنى الثاني. وعلى أي حال مقصود صاحب الجواهر وجميع الفقهاء الذين استدلوا بأصالة الصحة في هذا المسألة إنما هو أصالة الصحة بالمعنى الأول لا المعنى الثاني. ثم استدلوا أيضا ببعض الوجوه الأخرى يأتي بيانه تفسيرا. هل نكونم در این مسئله ما خب این مسئله موضوعش چی هست؟ این است که یک کسی مالی رو ادعا کرده و نه خودش و نه دیگری یدی بر این مال ندارد، در یک جایی هست نه خودش ید دارد نه شخص دیگری ادعا کرده. حالا شخصی اشخاصی میان مثلا با اون نظام بکنن، نه اینکه بخوام بگن مال ما هستا، مثلا تصویر این که چگونه ممکن است این مسئله مطرح بشه مخالف داشته باشد اون دفعه عرض کردیم، به خاطر این که مثلا فکر میکنن که او داره مال دیگری رو میگیره قصد میکنه حرامی داره انجام میده میخوان نهی از منکر بکنن جلوشو بگیرن. توجه فرمودی اینطور که گمان کرده مثلا یه نفر آقا مال فلانی داره میگیره، توجه فرمودی میخوان نهی از منکر بکنه او رو جلوشو بگیره. و انواع طرق شما میتونید که منازعه و مرافعه و اختلاف در چنین مواردی تصور بفرمایید بدون اینکه اون شخص منازع مدعی باشه که مال من هست. خب در این یک شرطشه، یعنی یک شرط جریان این مسئله اینه، یعنی یک عملی که مفروض است در این مسئله اینه. چرا این رو فرض کردم؟ به خاطر اینکه خب اگر ید خودش برش باشه، کسی که مدعیه در دستش باشه، خب این ید خودش اماره است دیگه. فرض نیست که ید دیگری برای نیست، دیگری مدعی که نیست، خب ید اوست دیگه. خب همین اماره کافیست برای این که این اماره مگه شارع نفرمود دلیل ملکه؟ پس نیازی نیست ما بریم وارد این مسئله بحث بکنیم به اجماع و لا خلاف و نمیدونم اساس صحه و نمیدونم قضا و قضایی نمیدونم، لزومی نداره. در جا فرمودی این مال مدعی هست در دست خودش هم هست، این اماره خودش کافیه حجته دیگه. اصلا نوبت به اصل چی آقا نمیرسه؟
ادعای ید
یعنی چی؟ ید در دستش باشه ید دیگه، ید ادعا ندارد که، ادعای ملکیت بفرمایید. بله این ادعا داره که اون یک نفری میگه آقا تو این که دست مال فلانیه تو قصد کردی، میگه نه بابا این مال خودم، میگه نمیدون دست خودمه. در اینجا خود این ید چی هست آقا بفرمایید؟ اماره هست. بله او مدعی مافیدی ملکیت رو مدعی هست، توجه فرمودی؟ هم یدش هم امارت، نیازی به این طرح این مسئله اصلا دیگه چی آقا؟ نیست. خب و لذا معتبر است که در مسئله به این مسئله این مال در دست او چی آقا؟ نباشه. علاوه بر این که معتبر است که دیگری هم ادعا چی آقا؟ نکنه، چون اگر دیگری ادعا بکنه حتی دست او هم باشه اینجا نوبت به چی میرسه آقا؟ حاکم میرسد، باید مرافع بشد، قانون قضا در اینجا چی میشه آقا؟ جاری میشد و اون جدا هست. خود این مسئله این دلیل این مسئله چی است آقا؟ در این مسئله اول ناخلافه که من در جلسه قبل خوندم، دوباره عود نمی کنیم. هر کتاب جوار بود ادعای ناخلاف کرده، کسی هم خلاف این فتوا نداده، پس این مسئله اتفاقیه. منتهی مراتب یک روایتی هست که میگن این به اصطلاح اتفاق مستند به اون روایت محتمل المدرک، بعضی که جذب کردن که اون استناد به اون دادن به روایت، اون روایت دلالتش تام نیست وقتی که اتفاق بین اصحاب باشه. خب اینا استناد کرده باشن به یک روایتی، بعد از اینکه اتفاق دارن استناد به یک روایتی هم چی آقا کرده باشن، این روایت اگر اخص از مدعا باشه هیچی، این اجماع که به عنوانه نمیتوند حجت باشد، روایت هم که اخص از مدعا میشه حجت که ندارد در اصل دلالت، ولی اینکه این روایت صحیح هم باشد، حالا اگه ضعیف هم باشد اون اتفاق جبران میکند، ولی صحیح هم باشد که در ماننفی هست. اگر این باشد پس خود اجماع اولا زیر سوال رفته، خود روایت هم که فرد این است که چی آقا اخص از مدعا است. مشکل میشد مسئله که ما بخوایم که مگر اینکه احتیاط وجوبی بکنیم برای اون اتفاق، توجه فرمودید فتوا دادن مشکل میشد، چون اگر اتفاق اجماع نباشد یعنی شرایط اجماع رو نداشته باشد فتوا به اون چی آقا نمیشه داد، حجت بر رأی معصوم چی آقا نیست، اون باید احتیاط کرد فوقش. حالا ما نحنفی ما یک روایتی هست که بهش استدلال شده. قبل از روایت من چون در اون جلسه قبل دلیل دوم صاحب جواهر رو که متنش تو اون جزوه شما الان هست و ما آورده بودیم که اساس صحه بود، علاوه بر اینکه اتفاق ادعا کرد اساس صحه هم چیکار کرد آقا ادعا کرده، این اصالت صحه یک معنای معروفی در بین فقها دارد و یک معنای هم غیر معروف دارد. معنای معروف که خب آی خویی امام دیگران همه اصلا این اساس صحه را به عنوانهی در اصول نوشتند و مفصل بحث کردن، توجه فرمودی همه اکثر اصول دیگه، همه اصول دیگه یکی از موضوعات مهم در اصول همین چی هست آقا اساس صحه هست. این اصالت صحه معناش این است که اگر یک واجبی یا غیر واجب یک فعلی رو شارع برش احکامی مترتب کرده وضعاً و تکلیفاً، این فعل اگر ذات اجزا و شرائط شارع اعتبار کرده باشد، کل شرطن و کل قیدن و جزئن دخیلن فی صحته، درسته؟ خب حالا اگر این آقا آورده شما شرط داری فلان جز آورده نیورده، یا آورده نمیدونید که این رو، یعنی شک میکنید او صحیح انجام داده ایچی آقا غیر صحیح انجام داده، اینجا اساس صحه جاری میشه. اساس صحه یعنی حمل و فعل غیر نه فعل شخص. بعضی اومدن من در اساس صحه مفصل نوشتم که اصلا ادله این اصل یکیش بنا عقلا هست یکیش هم نصوص در ابواب متفرق هست، توجه فرمودید، مثل باب غسل میت و بسیاری از مواردی که واجبات کفایی هست، کلیه موارد واجبات کفایی که یتطرق فیه از صحت و البطلان، این مجرای این قاعده میشد، غیری انجام داد شما نمیدونید او صحیح انجام داده یا نه، خب در اینجا اگه صحیح انجام نداد باشد بر شما واجب میشد، واجب کفایی است دیگه، ولی چون همه اصل جمیع مادامی که این فعل انجام نشد، اون وقت شما حمله بر چی میکنید آقا؟ صحت میکنید. در اینجا باید فعل غیر پس باشد شرط فعل شخص بر خود شخص، این اساس صحه بعضی ها جاری کردن استدلال هم کردن گفتیم این درست نیست نمیشه به این استدلال کرد. خب این اساس صحه معناش معلوم شد، یعنی حمل و فعل غیر علی الوجه صحیح المجزی، توجه فرمودید این در چه مواردی قابل جریان هست قابل تصور است، فیما یتطرق الیه چی آقا البطلان و صحه، بطلان و صحه در چی آقا راه دارد، مثلا فرض کن یه فعلی این آقا داره انجام میده فرض که اصلا این قابلیت اتساق به صحت بطلان چی آقا نداره، مثل منحنفی خودمون توجه فرمودی، مثلا یه مالی در دستشه، خب این مال در دستش تصرف میکنه، خب این تصرف مال، این مال که الان در دستشه خود این ادعایی دست بذاشتن روی مال، این به نحو صحت و بطلان معنا نداره. اگر قصد باشه که حرامه، حلال وجه جائز و غیر جائز معنا دارد. یا این فعل جائز مشروعه یا قصد است چی آقا؟ حرام. اساسه معنای دوم چیه؟ حمل و فعل المسلمه غیر، یعنی اینم غیره، علال وجه جائز المشروع یک فعلی انجام میده. مثال زده بودیم دیگه، من بیشتر توضیح ندم چون اعاد تکرار میشه. ما نحن و فیما از قبیل این قبیله، یعنی اینایی که میگن اساس صحه، یعنی این آقایی که الان ادعا میکنه دست رو مالش نیست. فرض مسئله اینه، این که میگه مال من هست، اصل این است که این قولش در قولش دروغ نمیگه. اگر دروغ بگه میشه چی آقا؟ فعله حرام. فعل که میگیم عام از قول است و فعل یدیک. توجه فرمودی؟ این در این دعواش یقول هذا المال لی، در این حرفش اصل است که صادقه، دروغ چی آقا؟ نمیگه. این گفتن حمل و فعل المسلم را سه صدا کردن. اما اون روایت ببینیم، اون روایت
الان ما با اساس
صحت فعل غیر تسلیم
میکنیم.
مثلا بنده
که
قضاوت بکنم
که این مال
داره
فلان باشه، این فعل من
هست. شما قضاوت لازم نیست، اصلا قضاوت نرسیده که. شما اصلا به محکمه نمیکشه. دقت کنید، یک شخص مسلمانی افراد غیر دیگری دیدن که این آقا احتمال میدن که این دروغ بگه، میخواد مال غیر بگیره، اینا موظفن که همونجا حمل این قولش بر صحت بکنن، دیگه ترک مخاصمه بکنن، مجاز دیگه به مخاصمه چی آقا؟ نیستن، ترک نزاع بکنن. این قضیه. اگر گرم تونه این پنکره روشن کنید آقا، مثل این که فضا گرمه مقداری. خب مثلا
مالی موقتی که مثلا اول طرف نزاع بکنن، کسی هم
اون در دست شما، سر شما پیدا کردید این مسئله ما نهنفی ما چی هست آقا؟ خارجه. اما اگر رفتید تو صحرا دیدی مالی افتاده، تا قبل از این که شما متوجه او بشی بگیری، دیدی که این آقای هم از جلو داره، جلو مقابل داره میاد، میاد نزدیک این گرفته این رو، بعد میگه آقا چطور این گرفته این رو؟ مال منه دیگه، اونجا نمیتونی در بزنی. این مورد مسئله ما میشه. تا زمانی که زمین هست، عمل التقاط یعنی پیدا کردن انجام نشود، در دست شما واقع نشود، این داخل در این مسئله هست.
دقیقاً مثل قرآن درمی
کردن، باعث ما از استقلال به همین اصلا به زهر ما شکار کنم، رفعیت کنیم. باقید این مالی وسط افتاده، یه شخص هم میگه که آقا این مال منه، ما هم رسیم کنم، اون میاد برمیداره، یه آقا ما چی بکنم،
مثلا اسمان جاری بکنم، نکنم. چون شما اعتماد بدین دزدی دست من، چجوری اعتماد دفع میکنی؟ اعتماد صحت رو، واسه تو صحت دیگه.
شعاره شما رو محکوم میکند، میگه با این اصل وقتی که حمل فعل مسلم بر صحت کردید، دیگه هیچ تنازع و ترافعی آقا نکنید، ثمرش در اینجا ظاهر میشه دیگه. یعنی شما محکوم هستید به اینکه حکم بکنید مال خودشه. شعاره شما رو حکم میکند، به همه حکم میکند، به همه مؤمنین که آقا این الان مال خودشه، تام شده رفت. اینه خصم ماده نظام میشه اصلا با این اساس صحه. توجه فرمودید؟ بله. عرض بکنم به شما که روایت اینه، سیه منصر ابن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت عشرتون کانو جلوسن، جلوس جمعه، توجه فرمودی با هم نشسته بودن و اون جلوس معنای مستر نیست، جلوس جمعه معنای جالسین هست، بله نشسته بودن، وسط هم کیسون، یک کیسی از درهمی دیناری وسطشون بوده، فی الف درهم، هزار درهم بوده. فسأل بعضهم بعدا علیکم هذا الکیس، حالا چجوری وسطشون واقع شده، وسط بوده، شاید اینا حواسشون نبوده، این آقا از جیب خوش در آورده و یه دهزه گشته اینجا وسط که برد یه دستشویی برگرده، موقعی میذاشته حواسشون نبوده، رفت از دستشویی برگشته، خب این که وسط دیگه نشسته، حالا خب نشسته سب میکنه، عجله نمیکنه بگیره، اینا که متوجه نبودن میگن این کیس مالی کیه دیگه، بخواد به یک نحوی شما باید تصور بکنید که هیچ کس ندونه که این کیس مال کی هست غیر از این شخصی که الان دست میذاره روش میگیرد. خب بعضهم بعضا علکم هذا الكيس فقالوا كلهم لا وقال واحد منهم هو لي این مال من. این صورت مسئله است اینجا که دارد قلتو یعنی قلتو لأبی عبدالله علیه السلام کذا و کذا و کذا، این رو برای حضرت تصویر کردم. حضرت فرمود که بله، خودش ادامه میده باز همین شخص سائل وقتی این تصویر کرد حالا سوال میکنه فل من هوه، این کیس مال کی هست؟ قال علیه السلام للذی دعاه، اون اونیست که ادعا کرده. این دلیل مسئله هست دقیقا اونجاست که کسی یاد ندارد، یکی ادعا کرده، حضرت فرمود که مال اون کسی است که این رو ادعا کرده، خوب کرده دیگه صریحه. اون چه اشکالش این است که این مسئله در خصوص کیسه؟ گفتن در مورد خاصیه، نمیتوند عموم داشته باشد، اطلاق داشته باشد. اصحاب فتواشون چی است آقا؟ مطلقه. این هم در مورد کیسه جواب دادن که خود فقها هم به این استدلال کردن. بعد اردبیلی این معذرت میخوام این رو به اصطلاح مثل کی؟ مثل بعد صاحب حدائق. ببینید صاحب حدائق عبارتش اینه دارد که و یستفاد من هذا الخبر ان كل من ادعى ما لا يد عليه قضي له و بذلك صرح الاصحاب من غير خلاف ينقل. غیر صاحب حدائق دیگران مراجعه بکنید. من اینجا آدرس دادم، گفتم چه کسان دیگری بله آوردیم من جمله صاحب شرایع و دارد که صاحب شرایع اینه داده و من بابی ان یکون کیسون مثلا بین جماعتن، این رو از باب چی گرفتن آقا؟ مورد گرفتن، یاد مستاق گرفتن. اکثر فقها در این مسئله اومدن کل کیس به حضرت جماعتن، کل کیس این کاف تشبیه یعنی موضوع این خصوصیتی چی آقا؟ ندارد. این از جهت دلالت هست اصحاب به این مورد خصوصیت الغا کردن، معلوم میشد که اون اجماعی که تازه گفتیم پس میتوند مدرکی باشد. چرا؟ از این حیث که ما احتمال میدیم که بعد از الغا خصوصیت به همین استدلال کردن و اتفاق کردن. خب اون وقت نتیجه چی میشه؟ اجماع دیگه حجت نیست به عنوانهی از نظر ما. توجه فرمودید خود این روایت صحیح میشه چی آقا؟ حجت. بعد الغا خصوصیه یک حجت مستقل میشه منطقه با پشتوانه اتفاق چی آقا؟ اصحاب. بله با پشتوانه اتفاق اصحاب. این سند این چی؟ سند این رو محقق اردبیلی خدشه کرده فقط گفت آقا این یونسی که داره چون این سندش اینه دیگه به طریق شیخ این روایت گفتیم صحیح هست. چرا؟ ادرواها به اسنادی ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان محمد ابن الولید ان یونس ان منصور بن حازم. خب اینا همه از ثقاتن مگر این یونس مردد بین ثقه و غیر ثقه هست رسول عبدالرحمن باشد این میشه چی آقا؟ ثقه. یونس ابن ذریان باشد یا یونس ابن رباط باشد و ده بیش از ده نفر یونس دیگه ما داریم ابن فلان ابن فلان ابن فلان، اونا همه هم مجهولن هم غیر ثقه. این دو بزرگوار که گفتم زبیان ابن زبیان و ابن رباط، ابن رباط ثقه است منتش از مشاهیر نیست روایت تدیده ندارد کتاب اصلم نیست کتابم نیست. توجه فرمودید ابن زبیان کتاب دارد روایت کمی دارد ولی وثاقتش تصریح نشده. توجه فرمودید بلکه مذمت هم در مورد او وارد شده است. پس بنابراین یونس این در اطلاق ینصرف الی المشهور که همین یونس ابن عبدالرحمن هست که دارای روایات کثیره و کتب هست. توجه فرمودی؟ خب پس بنابراین همونجور که مفتاح به همین دلیلی که الان عرض کردم جواب داده به اردبیلی گفته که اشکال شما منتفع لاشتهار یونس ابن عبدالرحمن. توجه فرمودی؟ و علاوه بر این گفت که ما وقتی که میبینیم در طرق یونس ابن عبدالرحمن مروی عنش رو کی میبینیم آقا؟ منصور ابن حازم. پس معلومه این همون میشه به این گونه سندش تصحیح میشه. خودم آره خب فبه ها و نعمه مجموعاً آقا پنج دلیل چهار دلیل در این مسئله هست. دلیل اول آقا همون اتفاق هست که این عهد کریم اینجا مدرکیه. دلیل دوم صحیح منصور هست که خب روایتش مستقل تا تام سند و دلاله هست، این کافیه. دلیل دوم اثبات صحه هست که اثبات صحه میتونه لولا صحیحه، لولا صحیحه میتونه مرجع باشد، دلیل باشد برای ما. البته اثبات صحه رو ما در بحث اونجا گفتیم، در هم اصول هم در کتاب دیگری مسئله صحه رو بحث کردیم، در مبانی فقه فعال هر دو جا بعضی اماره گرفتن. امام راحل اساس سره اماره گرفته، توجه فرمودید، گفتون دلیل بنا اوغلاست، اوغلا اصلا شک نمی کنن، تطیب اثر میدن بدون شک، اصلا مثل خبر واحد میمونن. توجه فرمودید، این اگر اماره باشد میتونه دلیل مستقل باشه در عرض چی آقا صحیحه، ولی ما گفتیم ندرست نیست، کل ما جرا علی بنا اوغلا دلیل نمیشه که شک نکنن، اصلا بنا اوغلا در صورتی که شک بکنه اساس جاری میکنن. او خزفی موضوعی چی آقا اشک، علاوه بر این نصوصی هم وجود دارد که در فرضی که شما احتمال دادید فاسد عمل فلانی، حمله بر چی بکنید آقا صحت بکنید. در هر حال این اگه اصل باشد در طول صحیح میشه، یعنی لولا اعتبار صحیح مرجع آخر چی میشه آقا اساسه. اگه شما از کار بندازید صحیح رو به یک نحوی تشکیک مقصر دیگه رو قبول بکنید، اون وقت چی میشه آقا؟ این اساسه محکمه. توجه فرمودید. دلیل چهارم دلیلی است که شهید آورده در مسالک، حاصل حرفش اینه، میگفته آقا اینجا بینه و یمین جاش در اینجا نیست. از همه نصوص وقتی که ما مراجعه بکنیم میبینیم که بیان و یمین در باب یک و دو از ابواب کیفیت الحکم نگاه بکنید جاش اینجاست. تمام این روایت بیان و یمین اونجاست که خصومت باشد، مخاصمه باشد، در مقام که مخاصمهی وجود ندارد. بعد این است که یکی گفته دیگران هم که ادعایی ندارند، پس بنابراین نوبت به این چی آقا نمیرسد. تا اینجا من اگر اجازه بدید امروز در این حکمت امیرالمومنین صلی الله علیه نکته‌ای هست که خب بالاخره گاهی برهاهایی بعضی از زمانها در طول سال شد یه بار دو بار این اتفاق بیفتد که خیلی کم، که بالاخره ما باید آنچه که وظیفه خودمون تشخیص میدیم رو تکلیف رو انجام بدیم، در این حالی که این یک تصادف حسنی بوده به این که این خطبه‌ای که ما انتخاب کردیم پارسال ادامه پارسال هست، این چطوری چه مناسبت‌های امروز رو میتونه حضرت این کلام حضرت اصلا گویا باشد در این. توجه فرمودید در اون حکمتی که ما داشتیم حضرت فرمود که در اون جمله‌ای که داشت